الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم امروز در جمع شما عزیزان شرف حضور پیدا کنم و ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. حضور در جمع وبلاگرها و کسانی که در فضای مجازی و در حوزه سایبر کار رسانه‌ای میکنن، به ویژه در این که کار رسانه‌ایشون یک کار شخصی و فردی است، توفیقی است از این جهت که نسل جدیدی از رسانه‌ها در جهان بر بستر پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده و نسل جدید خودش رو با این پیشرفت منطبق و به عنوان فرزند زمان در حوزه تعامل با تکنولوژی رقم زده. ما وقتی صحبت از رسانه می کنیم سه نکته اساسی مد نظرمون هست: پیامگو، پیام و مخاطب. به هر جهت رسانه کارش اینه که پیام رو به مخاطب منتقل کنه و به مخاطب برسونه. اگر در باب کار رسانه رو در مناسبات اجتماعی، مهندسی افکار عمومی تلقی کنیم، مهندسی افکار عمومی بخشی از قدرت نرم هر جامعه هست. قدرت نرم کارکرد اصلیش تصرف قلب‌ها و ذهن‌هاست. غربی‌ها از این به Hearts and Minds Battle، نبردگاه قلب‌ها و مغزها، این که چگونه می‌شود قلب‌ها و مغزها رو تصرف کرد، همون گونه که در حوزه فضای اقتصادی در قدرت نیمه سخت بحث میشه چجور باید اقتصاد و تجار بتوانند بازارها رو تصرف کنند، در قدرت سخت بحث بر سر این میشه که چطور ارتش‌ها بتوانند سرزمین‌ها رو تصرف کنند، در قدرت نرم یا قدرت رسانه‌ای و فرهنگی بحث بر سر اینه که چگونه ذهن‌ها و قلب‌ها به تسخیر در بیاد. کارکرد رسانه کارکرد قدرت نرمه و حوزه تخصصی اون تصرف قلب‌ها و مغز هاست. مهندسی افکار عمومی در واقع مهندسی اذهان عمومی است. مناسباتی در این حوزه موضوعیت داره و با توجه به قواعدی که یک رسانه در مهندسی افکار عمومی باید رعایت کنه، این رو ما میتونیم رصد کنیم. بحث ما امروز بحث از مهندسی افکار عمومی صرف نیست. به دلیل حضور در شرایط انتخابات، مهندسی افکار عمومی سیاسی یا در واقع مهندسی سیاسی افکار عمومی توسط رسانه ها با چه قواعدی صورت میگیره؟ من از رویکردهای بومی استفاده نمی کنم، چون که رقبای صحنه انتخابات فعلی از روش های مدرن بهره میگیرند. بخشی از شیوه و متد اینها رو در این فرصت اندکی که هست تشریح میکنم که حداقل به دو سه پرده از تئوری بازی ها در مهندسی سیاسی افکار عمومی و چگونگی کاری که یک فرد صاحب رسانه، صاحب روزنامه، صاحب رادیو، صاحب تلویزیون، صاحب وبلاگ، صاحب وبسایت، صاحب نشریه، یک تریبون دار میتواند از اون بهره بگیره برای به نتیجه رسوندن پیام خودش. در تئوری بازی ها، در گیم تئوری، در بازی سیاست، همواره گفتیم که زمین سیاست رو مدرنیست ها به دو بخش تقسیم میکنن. نوعی از این گزاره رو در پرده اول اگه بخوام توضیح بدم، بحث پوزیشن و اپوزیشن هست. شما یک کلمه رو زیاد میشنوید، میگید فلانی اپوزیسیونه، اپوزیسیون نظامه، اپوزیسیون جامعه هست، اپوزیسیون حکومته. این اصطلاح در ساختار علم سیاست در سیاست داخلی به این اطلاق میشه که کسی بیرون قدرت، کسی در قدرت. تعریف سیاست مدرن این بود که فن تسخیر قدرت یا حفظ اون. اگر پولیتیکس یا پالیسی یعنی فن تسخیر قدرت یا حفظ قدرت، کسی که بیرون قدرته میخواد قدرت رو حفظ کنه، در اپوزیشنه، در بیرون قدرته میخواد بیا قدرت رو بگیره. کسی که در قدرته در پوزیشنه، پوزیسیون داره. لذا یک کسی در موقعیت، یک کسی در ضد موقعیت. این تقسیم بندی، تقسیم بندی اون زمین بازیه. هر یک از این دو دسته، یعنی کسی که بیرون قدرت باشه، در اپوزیسیون باشه، بخواد تلاش کنه قدرت رو بیاد بگیره، سیاست رو فن دستیابی و تسخیر قدرت بدونه. کسی هم که در قدرت یا در پوزیشنه، بخواد از روش‌هایی بهره بگیره که این روش‌ها حفظ قدرته. هر کدومشون چهار حوزه دارن. یک فردی که در رسانه کار میکنه به این چهار حوزه، در این چهار فصل بحث رو تقسیم میکنه. بخش و بحث اول مسئله مهمه، کسی که در اپوزیسیونه، کسی که بیرون قدرته، نقد قدرت مستقره. این نکاتی که شما امروز زیاد میشنوید، سراسر لیست‌های بلند بالایی دارن، سراسر محورها و مطالبی رو مطرح میکنن در نقد قدرت، قدرت مستقر. دومین کاری که کسایی که در حوزه اپوزیشن و اپوزیسیون قرار دارن، در بیرون قدرت قرار دارن، دومین کاری که میکنن اینه که دفاع میکنن از عملکرد گذشته خودشون. یعنی یک سابقه ای در فعالیت سیاسی دارن، یه موقعی در قدرت بودن، از اون گذشته و پیشینی خودشون در مقابل نقد منتقدین دفاع میکنن. این دومین دسته ایست که ممکنه یک رسانه‌ای فقط به این دومی توجه میکنه. رسانه در حوزه کار رسانه‌ای، سومین بخش در بحث اپوزیسیون، کسی که بیرون قدرته داره تلاش میکنه قدرت رو بگیره، بحث اعلام برنامه هاست. میخواد بگه اگر من قدرت رو گرفتم چه کارهایی انجام میدم. در چهارمین گزاره، کسی که اپوزیسیون و بیرون قدرت هست، بحثش بر سر اینه که برنامه های قدرت موجود رو برای دور بعد به چالش و نقد بکشه. پس شد یک، نقد وضع موجود، نقد برنامه هایی که تا الان کسی که در قدرت بوده. دوم، دفاع از سابقه و عملکرد خودش که مورد نقد قرار میگیره. سوم، تلاش مستمر و گسترده‌ای برای معرفی برنامه های خودش. و چهارم، نقد برنامه های دور آتی کسی که الان در قدرت. رسانه ها این چهار بخش رو در حوزه اپوزیسیون در فرایند تبلیغات مدرن و کار رسانه‌ای مدرن انجام میدن. امروز 99% کار رسانه‌ای در حوزه اپوزیسیون انتخابات موجود کشور ما، مسئله مهم فقط نقد دولت موجوده. یعنی پاسخ به سابقه عمل کرده گذشته خودشون تقریبا کمتر از یکه، اگر بخوایم دوز و درجه رسانه ایش رو بررسی کنیم. اعلام برنامه تقریبا صفره، هیچ کس هیچ برنامه جدیدی اعلام نمی کنه. البته کلیگویی زیاد میشه، تورم رو یک رقمی میکنیم، گشت ارشاد رو جمع میکنیم، سربازی رو علم میکنیم، عدالت رو پیاده میکنیم. اینها برنامه نیست، اینها یک کدهاییست، فکتهاییست. در حوزه نقد برنامه های آتی قدرت مستقر هم بحث خاصی ندارن. لذا عمده آنچه که جریان اپوزیشن، جریان موسوم به اپوزیسیون، کسی که بیرون قدرته و تلاش میکنه قدرت رو به دست بگیره داره انجام میده، صرفاً سوار شدن بر نقد کارکردها و گزاره‌هایی است که دولت فعلی انجام داده. اون هم البته یک سویه، یعنی یک تعدادش رو انتخاب میکنن، فضاسازی روانی میکنن و متقابلاً عمل میکنن. نکته دوم، بحث کسایی است که در قدرتن. کسایی که در پوزیشن یا در قدرتن، اینها هم چهار روی کرده رسانه‌ای دارن. بخش اول کار رسانه‌ایشون اینه که نقد صورت گرفته علیهشون رو پاسخ بدن. دوم این که به سابقه کسایی که الان دارن نقد میکنن بپردازن و زمینه‌های مدیریتی اونها رو مورد ارزیابی و چالش قرار بدن. و سومین نکته هم اینه که اعلام برنامه‌های دوره بعدی خودشون رو کنن، و چهارمین گزاره هم اینه که برنامه‌های جناح رقیب رو که داره اعلام میشه به اون نقد اون برنامه‌ها بپردازن. امروز هم شرایطی که ما می‌بینیم، عمده انرژی که از در واقع گروهی که در قدرت هستن در جریان انتخابات ما دیده میشه، صرف این که باید بخشی از توانشون در پاسخ دادن به نقدهای در واقع جناح مخالف باشه، بخشی از انرژیشون به طرح برنامه ها و بخشی از انرژیشون هم به نقد عملکرد دوره گذشته اونها منتج میشه. پس اگر یک کسی بخواد جامع کار رسانه‌ای کنه، 8 حوزه رسانه‌ای داره: نقدی که دو طرف به عملکرد گذشته همدیگه میکنن، نقد به وضع موجود و پاسخ ها، اعلام برنامه‌های دو طرف و نقد برنامه‌های دو طرف. این بخش اصلی است که متاسفانه امروز در کار رسانه‌ای مخفول مانده، به ویژه در فضای سایبر. در فضای سایبر بس به شدت مخشوشه، به دلیل اینکه مثل روزنامه نیست که باید پاسخگو باشه، مثل تلویزیون یا رادیو نیست که باید در قواره و رعایت قواعد اخلاقی باشه. همه چیز اونجا با توجه به تلقی ماکیاولیستی مباح تلقی میشه، هر کی هر چه دلش میخواد میگه، یک جور حیات خلوت شده. اما در مجموع اگر نگاه کنیم به بعضی از آیتم ها و مؤلفه های مورد نظر دو طرف، فرض کنید در نقد قدرت مستقر، محوریابی کار رسانه‌ای در فضای سایبر از سوی جناحی که الان اپوزیسیون هست، تلاش میکنه قدرت رو به دست بگیره، ایناست. چرا سیب زمینی توضیح شده برای جمع‌آوری رأی؟ چرا گفته شده که هولوکاست زیر سواله؟ چرا گفته شده که اسرائیل محو بشود؟ چرا رفتید در اجلاس کولومبیا گفتید که ما همجنس باز نداریم؟ چرا به اجلاس دوربان در ژنو رفتید؟ وهن ما شد. چرا به اجلاس قطر رفتید؟ چرا سفر استانی میرید؟ چرا پول افشانی میکنید؟ این کار گداپروری است. چرا قانون گریزی میکنید و شفاف نیست عملکردتون؟ چرا با آمریکای لاتین تعامل دارید و در آمریکای لاتین حضور پیدا کردید؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، شما چرا بیرون از این میدانید؟ و نکاتی از این دست. اینها محورهای نقد در کارکرد رسانه‌ای در فضای سایبر از سوی اپوزیسیونه. خب گروهی که در پوزیسیون و در قدرت قرار دارن، در پاسخ به این نقدها این گونه جواب میدن. مثلا میگن محو اسرائیل از روی زمین یک نکته کلیدی است که امام راحل گفت. مگر امام راحل نگفت این قده سرطانی باید محو بشود؟ خب شما اگر مدعی خط امام هستید، هر نوع نقدتون به محو اسرائیل از روی کره زمین، نقد به دیدگاه امام در مورد حذف کردن این قده سرطانی از روی کره زمینه. در ثانی بحث محو اسرائیل که مطرح میشه، مگر غیر از اینه که شوروی وقتی محو شد بدون جنگ اتمی و جنگ کلاسیک و غیر ازالک بود؟ شوروی از روی کره زمین بدون جنگ محو شد. این محو صورت گرفت. خب چطور شما مدعی هستید که مدافع خط امامید، اما برخلاف مشی و روش امام چنین حرفی رو میزنید؟ نکته دومی که پاسخ داده میشه در خصوص بحث آمریکای لاتینه. آقا شما چرا رفتید تو حیات توی آمریکای لاتین؟ شما از همین کشورهای دور و بر غفلت کردید. خب یکی از این بحث‌ها اینه که آقا شما کشورهای دور و بر غفلت کردید، که از کشورهای دور و بر قطره. اگر اجلاس خلیج فارس بود حضور درش صورت گرفت، شما میگید چرا رفتید اجلاس خلیج فارس؟ اگر به آن سوی دنیا تعامل برقرار میشه، بس بر سر اینه که کی گفت اینقدر برید دور. از دید بعضیا غرب فقط آمریکاست و سیاست خارجی یعنی سیاست خارجی با موبلوندهای چشماوی. یعنی اگه کسی پوستش تیره بود، موهاش مثلا فرض کنید مشکی بود، چشاش بادومی بود، مثلا دماغش کوفته و پهن بود، فرض کنید سرخ پوست بود، در آمریکای لاتین بود، این اساسا خارج محسوب نمیشه. درست در یک چنین سازوکاری بس بر سر اینه که آقا اونا یه حیات خلوت تعریف کردن، ما هم یه حیات خلوت داریم. اگر ما یه قدرت منطقه‌ای هستیم، ایران سرفراز و عزتمند، ایرانی است که دور و برش به عنوان حوزه بازی‌های اون امن باشه، هرگاه بیگانه آمده اینجا اردو زده، باید رفت تو خاک همسایش اردو زد. یک قاعده است در سیاست بین الملل، در مناسبات بین الملل و در روابط بین الملل. این دست پاسخهایی که ارائه میشه در حوزه فضای رسانه‌ای، در وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها حجمش زیاده. مثلا گفته میشه آقا شما چرا سازمان مدیریت رو منحل کردید؟ اولا سازمان مدیریت منحل نشده، سازمان مدیریت تغییر شکل داده، ری استراکچر شده، ری ارگانایز شده، یعنی ساختارش تغییر کرده. اما پاسخ اینه، شما وقتی تو کمتر از یک هفته شهربانی، ژاندارمری، کمیته و پلیس قضایی، یعنی چهار نهاد امنیتی رو ادغام کردید، چیزی به وجود آوردید به نام نیروی انتظامی، کسی اون روز به شما گفت ای فریاد این میراث مثلا 90 سال ژاندارمری، 80 سال شهربانی و ال و ال بود، هنوز قوه قضاییه دنبال راه اندازی پلیس قضاییه، هنوز ها. یعنی شما چند وقتی باره میشنوید از مسئولین قوه قضاییه که میگن ما باید پلیس قضایی رو دوباره احیا کنیم، مشکلاتی که دستگاه قضایی داره در بخش زندان ها، در بخش ضابط دستگاه قضایی که باید بره کسی رو بگیره و مواردی از این جمع، یک مسئلهش مسئله ادغام همه توان پتانسیل انتظامی کشور توی نیروی انتظامی بود، کسی اون روز حرفی زد برخلاف این؟ ادغام جهاد و کشاورزی در همدیگه دوتا وزارت خونه سال 79 وقتی تلویزیون دیدار رهبری از سپاه رو نشون داد در اول هفته دفاع مقدس، همه از تلویزیون دیدن که رهبری گلایه کرد از مسئله حذف جهاد. بعدن یکی دیگه از افراد در نظام که در مجمع تشخیص مصلحت ریاست اونجا رو داره سال گذشته گفت جهاد جوان مرگ شد. آیا این دست به اصطلاح به هم زدن ساختارها و همه چیز رو به هم ریختن و نابود کردنها با این حجم از گزاره روبرو شد که کسی که میخواست دور بعد بیاد توی انتخابات شرکت کنه، مهمترین شعارشون بود که من این چیزی رو که اصلاح شد، یعنی کسی بیامد مثلا تو انتخابات شرکت بکرد و گفت من برمیگردم شهربانی، ژاندارمری، کمیته و سازمان پلیس قضایی رو از نو احیا میکنم، من برمیگردم وزارت جهاد و کشاورزی رو از هم تفکیک میکنم. ضمن اینکه اساسا منطق وجود داره در مورد که سازمان مدیریت ناکارآمد بوده، سازمان مدیریت یک دستگاه بودجه محور بوده، سازمان مدیریت نبوده، مدیریت بر اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و مسائل اجتماعی، پنج حوزه قدرت. در صورتی که وقتی شما میگید سازمان مدیریت، ذهنیتی که همه باهاش مواجهن مفهومی است به نام اقتصاد و بودجه. آیا واقعا سازمان مدیریت سازمان بودجه ریزی است؟ یک مدل غلطی از آمریکایی‌ها گرفته شده بود، آمد اینجا به غلط بنیان نهاده شد و تسلب نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور رو رقم زده بود. حالا داد فریاد که این سازمان مبنای برنامه‌ریزی بود و با حذف این همه چیز کشور به هم ریخته. من الان مدام دارم سوال می‌کنم، میگم اقتصاد جهان که به هم ریخته، بابت این بوده که آمریکا هم سازمان مدیریتش رو منحل کرد؟ آیا اروپا که اقتصادش به هم ریخته بابت این بوده که سازمان مدیریتش منحل شده؟ اینا نکاتی است که پاسخ براش ندارن. تا الان که ما خدمت شما هستیم 62 بانک آمریکایی توی 16 ماه کاملا جمع شده، یعنی کاملا ورشکست شدن، حذف شدن. 62 بانک که میگیم 62 تا شعبه بانک نیست که بگید بانک سر مثلا خیابون مفتح، بانک توی هفته تیر، بانک توی طالقانی. 62 بانک مثل بانک صادرات، یعنی بگید کل بانک صادرات کامل، کل بانک سپر کامل، کل بانک تجارت کامل، 62 بانک این چنینی در درون آمریکا و بیرون آمریکا که مربوط به آمریکا بودن تا به حال توی فرایند 15-16 ماه گذشته ساقط شدن از روی زمین. آیا اینها حاصل این بوده که ضعف مدیریتی، چون اونجا سازمان مدیریتشون منحل شده، چون که اونجا هم در واقع ضعف مدیریت در اداره کشور بوده؟ بس بر سر اینه که شما چرا روبروی غرب نیستید. از محورهایی که توی فضای وبلاگ ها خیلی مطرحه اینه که اگر روبروی غرب نمی ایستادیم، مثل عصر شما باید فاتحه برنامه هسته‌ای خونده میشد. میگن که نه، شما چرا میرید تو استانها و روستاها؟ بس بر سر اینه که اگر سفر استانی رفته نشه، همه تهران شمال تهران نیست. همه تهران از تو تهران که نمیشه برنامه‌ریزی کرد، از توی تهران که نمیشه توی صحنه رو ملموس دید و اداره و اجرا کرد. این دست پاسخ‌ها پاسخ‌هایی است که به اینها موضوعیت میده. یکی از محورهای خیلی چالش برانگیز که همه کاندیداهای روبرو و همه رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و وبلاگ‌هاشون روی اون تاکید میکنن، مسئله پول افشانیه. میگن شما خیلی پول افشانی میکنید، میرید اینور اونور پول میدید رای بخرید. این اولین سفر استانی که سال 84 برگزار شد، افراد متنفذ جناح روبرو گفتن این سفرها تبلیغات انتخاباتیه. تازه 4 ماه از انتخابات میگذشت. گفتن آقا شما میرید پول هزینه میکنید. سوالی که این افرادی که در پوزیشن هستن نسبت به اونها میدن، میگن شما به خواص پول میدادید، چون هر مدیری یک حساب در اختیار داره. حساب در اختیار تو سطوح خرد بهش میگن تنخواه. یعنی شما یه سازمانی رو اداره میکنید، 50 میلیون تومان در سال بودجه در اختیار شما میگذاره، 500 هزار تومنش برای اون میوه و شیرینی است که جلسه مهمونی چیزی میاد، شما جلو اون میگذارید. این تنخواست. در مدیریت های کلان بهش میگن حساب در اختیار برای بعضی از مواقع عمومی. خب حساب در اختیار دولت‌های قبلی چجوری هزینه می‌شده؟ حساب دولت‌های قبلی، حساب در اختیارشون، یک قلم شما هم به شما میگم که سر صداشو شنیدید، مسئله واگذاری لپتاپ توسط رئیس جمهور دولت قبلی به خبرنگارا بود. چند تا خبرنگار؟ مثلا 1000 تا خبرنگار، چند تا لپتاپ؟ آیا دادن لپتاپ به خبرنگار رشوه انتخاباتی نمیتونست تلقی بشه توسط افراد اخلاق انتخاباتی جناح روبروی شما؟ اگه دست میذاش روی این، میگفت آقا به خبرنگار دارید باج میدید؟ چون اگر اون کشاورزی که 50,000 تومان پول بهش داده میشه، یا اون دهقان یا اون آدم فقیر پایین یک روستا ادعا میکنید 50,000 تومان ترابل چک 50,000 تومانی بهش داده شده، خب اون یک رای داره. به فرضم که این کار تبلیغاتی بوده برای اینکه رای جمع بشه، اون فقط یک رای داره با 50,000 تومان، اگه این فرض شما رو بپذیریم. اما یک خبرنگار وقتی لپتاپ بهش میدید، این هزاران رای میتونه با کاری که میکنه برای شما تهیه کنه. یک قلمش لپتاپ ها بود، یک قلمش. خب دولت قبلی چون نخبه‌گرا بود، این دولت توده‌گراست. دولت قبلی فقط به سینماگرا، هنرمندا، روشنفکرا و غیره میرسید. هر یک روزنامه رنگین تولید کردن بودجه اولیه‌اش 3-4 میلیارد تومنه. این همه روزنامه و مجله را میافتاد، طولشون از کجا میومد؟ مگر غیر از همین حساب در اختیار مسئولین دولت وقته که به اینها میدادن؟ هر روزنامه بسته میشد روزنامه بعدی، هر روزنامه مجله یک تخلفی میکرد، یک خط قرمزی رو در اسلام، مبانی نظام و قانون اساسی طی میکرد، شما پول میدادید یک مجله دیگه را مینداخت. خب اون چند میلیاردی که میدادید به یک محسن سازگارا در مؤسسه کیان، در جامعه روز، که بیان بنیانهای اعتقادی جامعه رو زیر سوال ببرن، چند اون چند میلیارد، یک میلیاردش، یک میلیارد چند تا 50,000 تومان میشه؟ وقتی رفتی کفه روستایی، به فرض که این پول افشانی مورد نظر شما درست باشه، در اختیار اون عوام قرار گرفت، اون عوام رو شما نسبتش رو بسنجید با این مسئله. دولتی که حساب در اختیار داره، این دولت همش رو از حساب کتاب بیت المال داره. این که نیامده این رو به قول معروف از جیب شخصی خودش بیاره برای شخصی خودش هزینه کنه. من یک قلم برای شما مثال میزنم. دولت سابق پروژه هایی رو که افتتاح میکرد، جشن افتتاحیش میلیاردی بود. من به یک قلمش اشاره میکنم. شما شنیدید فرودگاه بین المللی امام وقتی میخواست افتتاح بشه، فرودگاهی که هنوز هم کامل نیست، هنوز این فرودگاه کامل نیست، وقتی سال 82-83 میخواست افتتاح بشه، تمام روزنامه ها و خبرگزاری ها و وبسایت ها اون چیزی که الان جلوی من هست مربوط به بازتاب، الان شده تابناک، مربوط به مهر و مربوط به 3-4 تا فارس و چند تا خبرگزاری و وبسایت دیگه است. اون چیزی که اون روز موضوعیت داشت 1,800,000,000 تومان فقط هزینه افتتاح یه فرودگاه بود. یه فرودگاه رو می‌خواستن افتتاح کنن، 1,800,000,000 تومان هزینه افتتاحش بود. شما فکر می‌کنید چی بوده؟ سالونی که قرار بود مهمونا توش مستقر بشن، یه سالن بادی داده بودن 300,000,000 تومان از ایتالیا آورده بود. صندلی‌هاشو داده بودن از یه کشور دیگه آورده بود. گل و شیرینیشو از آقا قرار 5 نفر آدم جمع بشن یه فرودگاهی که هنوز تمام نشده رو افتتاح کنن. این باید برید سالن مخصوص سفارش بدید از ایتالیا سالن بادی براش بیارن. صندلی‌شو بدید از کجا بیارن؟ الان اطلاعات این مسئله توی تمام وبسایت‌های اون روز توی سوابقشون موجوده. خب چه اتفاقی افتاد؟ این دولت به جای اینکه 1,800,000,000 تومان پول افتتاح یک پروژه نیمه کار بده، اگه همچین افتتاحی داشت، دو تا جعبه شیرینی میارن، تلویزیون رسانه ملی و تلویزیون هم میخواد بیاد نشون بده که رئیس جمهور اومد افتتاح کرد، کلش رو هم رفته، خیرشو ببینید، اینم 2,000,000 تومان. ولی وقتی شما 1,800,000,000 تومان توی یک نصف روز برای یک افتتاح خزینه میکنید، این پولها وقتی میمونه دست یک دولت، خب این دولت میتونه اینا رو بده دست مردم عوامش، دست مردمی که دستشون به جایی نمیرسه، مردمی که شهرام جزایری ها تو دوره دولت اونها پرورش پیدا نکرده و این شهرام جزایری ها از رئیس مجلس به پایین همه رو متوسط 500 میلیون تومان و غیره خریدند. وقتی رئیس یک مجلس، کارگزاران مجلس و یک دولتی 300 میلیون تومان 500 میلیون تومان میگیرن، اینا وامدار امثال جزایری ها میشن. فسادی که به وجود اومد در حوزه آقازاده ها مربوط به این دوره بود، شهرام جزایری پدیده این دولت بود. چه کسانی از شهرام جزایری پول گرفته بودن؟ حالا دولت داره پول افشانی میکنه. چه کسانی لپتاپ میدادن به خبرنگارها؟ آیا برای این نبود که خبرنگارها برای اینها زمینه چه و چه ایجاد کنن؟ اون روزی که یک آدمی از کارگزاران سازندگی محاکمه میشد، آیا بحث پروژه مجده مطرح نبود؟ یک پروژه ساختمانی تو محدوده پاسداران که خونهایی که ساخته شده بود رو بدن به هنرمندها. چرا کسانی که فکر میکنن با کسایی که افکار عمومی رو در دست خودشون دارن، مثل هنرمندها، خبرنگارها و غیره و نخبگان، باید برخورد ویژه کرد، به اینها پول و امکانات و کمک کرد؟ بله، هنرمند نداره، خبرنگار نداره، اینا همه مشکلات مالی دارن. اما اگر رفتی سراغ عوام جامعه که دوربین دستشون نیست، تلویزیون دستشون نیست، روزنامه دستشون نیست، وبسایت و وبلاگ ندارن، رفتید سراغ کسانی که ابزار رساندن فریادشون به جامعه رو ندارن، رفتید مثلا 50,000 تومان به اونها کمک شد، اونایی که اصلا نمیدونن وام گرفتن یعنی چی، جایی که مناسبات اقتصادی میاد میرسه نظام بانکی کشور رو به جای میرسونه که بعضی از افراد میلیارد میلیارد میگیرن و نمیان پس بدن. حالا این شد پول افشانی، پول حساب و کتاب داره. شما ببینید یک قلم یه آدمی عضو خبرگان رهبریه، وقتی میاد دروغ میگه چطور دیگه میتونه ادعا کنه جزء خبرگان رهبریه؟ اخلاق انتخاباتی حکم میکنی ببینید 300 میلیارد دلار نفت فروختی. آقا خود کمیسیون اقتصادی مجلس میگه 220 میلیارد، بعد میان میگن نه 270 میلیارد نفت فروخته شده، 30 میلیارد میان کمش میکنن، بازم دروغه. بعد میگن 250 میلیارد. این فاصله که آقا 300 میلیارد نفت فروخته شد، 270 میلیارد دلار نفت فروخته شد، 250 میلیارد دلار نفت فروخته شد، 220 میلیارد دلار، 80 میلیاردش که ذخیره ارزیه، اون 134 تا که میمونه 55% اینقدرش رو که خود کمیسیون اقتصادی مجلس رئیسش مصاحبه کرده گفته آقا اینا که واردات کشور بوده. لذا شما به گونه ای الغا میکنن این دوتا کلمه رو که 300 میلیارد دلار نفت فروخته شده، رئیس جمهور این پولو نقد گرفته از شرکت های نفتی، گذاشته زیر بغلش، رفته توی روستاها توزیع کرده به مردم که بهش رأی بدن. این معادله که وقتی شما توی فضای سایبر، توی فضای رسانه‌ای، توی فضای روزنامه‌ای میبینید و مواجهه‌ای که با افکار عمومی صورت میده، این راه باطله ها. گفتم سیاست مدرن، من اینجا نگفتم سیاست دینی. سیاست مدرن تعریفش چی بود؟ پولیتیکس، فن دستیابی به قدرت به هر قیمت. این قید به هر قیمتش رو الان میگم، یعنی توجیه پذیره که بیان قدرت رو به دست بگیرن به هر قیمت، به هر دروغ، به هر دغل. پس یه کسی بیا توضیح بده آقا پولهایی که یه زمانی خرج افتتاح فرودگاه‌های مثل فرودگاه امام میشد اون 1,800,000,000 تومان‌ها، پولهایی که به لپتاپ داده میشد به افرادی که خودشون قدرت دارن، بالاخره هر خبرنگاری خودش منشأ قدرته، درسته خبرنگارها هم دستشون خالیه، هنرمندا هم خالیه، اما عوام جامعه که دستشون به چی نمیرسه چی؟ باز من از قول باستاب میگم، اون روزا این سال 18/3/1183 باستاب اون روز نوشته: گزارش تکان دهنده باستاب از هزینه های دفتر آقای وزیر، 250 میلیون تومان هزینه دکوراسیون اتاق آقای وزیر بوده. این 250 میلیون تومان ها رو از دکوراسیون اتاق وزرا شما بیارید بیرون ببرید بدید دست مردم، میگن آی فریاد پول افشانی کردید. نکاتی از این دست، نکاتی است که نشان دهنده یک رویکرد غیر اخلاقی به صحنه سیاست کشوره و کسانی که خودشونو یاران امام، نزدیکان امام، دوروبری های امام جا میزنند، اینها دارن این قضایا رو بست میدن و با این ابزار هم میخوان به قدرت برسن. هیچ برنامه رسمی و ایجابی تا حالا اعلام نکردن و این نکاتی است که دیدید. یکی از پاسخهایی که در اون بخش پوزیشن و اپوزیشن کسایی که در قدرت هستن به کسایی که بیرون قدرت هستن میگن اینه که میگن آقا یکی از بحثا اخیراً زیاد توسط یکی از این کاندیداها مطرح میشه، آقا شفاف بشه، قانون گریزی زیاده، گردش نخبگان صورت بگیره، جوانگرایی بشه. خودش مربوط به 25 سال پیش ها، شما خدا بیامرز پدر بزرگ مادرتونو، من اون موقع ها وقتی تلویزیون نگاه می‌کردم زمان دفاع مقدس تو جبهه، مثلا خبر دولت ما رو که میگفت، بعدش مثلا خبر فرض کنید آمریکا رو میگفت، میگفت مثلا مرحوم ریگان در آمریکا رئیس جمهور بود، مرحوم میتران مثلا توی فرانسه بود، مرحوم هلموت شمیت توی آلمان بود، مرحوم دنگ شیاوپینگ توی چین بود، مرحوم ضیاءالرحمن توی بنگلادش بود، مرحوم ضیاءالحق توی پاکستان بود، مرحوم ببرک کارمل تو افغانستان بود، مرحوم یوری اندروپوف توی شوروی اون روز بود، مرحوم حافظ اسد تو سوریه بود، مرحوم ملک خالد توی عربستان بود، مرحوم ملک حسن توی مراکش بود، مرحوم ملک حسین توی آیا جوانگرایی و روی کرده به نسل جوان یعنی این گونه؟ اخیراً شنیدم که این ورانور گفته بودن مرگ بر دیکتاتور. بعضی از این کارگزارانی ها میرن تو بعضی دانشگاه سخنرانی میکنن، دوباره فضای سال دوم خرداد رو، سال 76 و فضای دوم خرداد به بعد رو که علیه نظام شعار رسمی میدادن، مرگ بر دیکتاتور، نظام رو دیکتاتوری میگرفتن. این شعارها داده شده، الانم توی وبلاگ ها دیدم نمیدونم تو دانشگاه مردشت و این ورانور یکی رفته یه سری حرفا زده، بعدم اونجا گفته بودن مرگ بر دیکتاتور. من دوست دارم جنبه این رو بگم که فرض کنید این دوستانی که معتقدند به گردش آزاد نخبگان اعتقاد دارن، این گردش آزاد نخبگان جوانب بعدیش کجاست؟ پاسخ این دوستان به این مسئله چیه؟ مدیریت های مادام العمری که الان دارن از اینا دفاع میکنن، این مدیریت های مادام العمر حزب کارگزاران، مدیریت مادام العمر بر مترو تهران، دیکتاتور کسی است که مدیریت مادام العمر برای خودش قائله. در مورد یک جایگاه توی قانون اساسی مدیریت ثابت آمده، اونم جایگاه ولایت فقیه، مشروط بر این که سلامتش حفظ بشه، در غیر این صورت خبرگان میتونه بذارش کنار. ما حتی تو قانون اساسی در مورد ولایت فقیه هم مدیریت مادام العمر نداریم، مشروطه. اما شما ببینید مدیریت مادام العمر بر دانشگاه آزاد، مدیریت مادام العمر بر مرکز تحقیقات استراتژیک عالی کشور. 17 سال سابقه ثبات در تصمیم سازی در مرکز تحقیقات استراتژیک. میدونید بودجهش چند میلیاردیه، ساختمونش اگر یه رو سقف ساختمون سازمان ملل توی نیویورک چک کنه نتونن جایی ازش دیگه استفاده کنن، میشون ساختمون منتقل کرد تو ساختمون اینا توی نیاوران. بعد شما ببینید تو این 17 سال 17 تا استراتژی در نیومده بیرون، میگن این دولت برنامه نداره. من در طول چند ماه گذشته مدام گفتم آقا بنده آدم این دولت نیستم، من اصلا ربطی نداره، عباسی هیچ ارتباطی با این دولت نداره. اما شما به عنوان استراتژیستای اون دولت‌های 16 ساله و مراکز تحقیقات استراتژیک اونها، استراتژی اون دولت‌ها رو بیارید، بنده هم میام مناظره کنیم، من تخصصم استراتژیه، ببینیم شما چی تو چنته دارید از استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک. برای اداره جامعه مستر پلن مال طرحریزی استراتژیک دیگه، هر کس گفت یک کسی برنامه برای اداره جامعه دارد یا ندارد، این حوزه‌اش حوزه استراتژیه. مثل اینکه کسی بگه آقا برنامه سلامت برای جامعه دارد یا ندارد، فوری ذهن شما میره سمت وزارت بهداشت. حوزه تخصصی اداره جامعه حوزه طرحریزی استراتژیک. سوال من اینه چرا شخص رهبری این مملکت امروز طرح تحول رو میره تو دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت تحول رو در دانشگاه سمنان، نقشه پیشرفت کشور رو در دانشگاه شیراز و در جمع دانشجویان سنندجی حرکت به سمت پیشرفت کشور رو میگه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام در طراحی نقشه جامع پیشرفت کشور چه جایگاهی داره؟ مدیریت های مادام العمری که مثال زدم، یکیشم خود مجمع تشخیص مصلحته. حالا بفرمایید دیکتاتور اینجا کیه؟ نکته، اجازه بدید، نکته. دوستان معتقدند توی فضای کلی شفاف سازی باید صورت بگیره، توانایی های مدیریتی، مدیریت زیر سوال رفته. من یک سوال دارم، این دوستمون 20 سال از قدرت کنار بوده، از قدرت اجرایی، اما در حکومت 4 تا مسئولیت کلان داشته. اولیش عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو ثابت و دائم مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. امروز ایشون میاد میگه که اساساً کشور برنامه نداره، طرح نداره، مدیریت این گونه است. سوال من اینه، ایشون مگه نمیگه مدیریت پاسخگو؟ مگه نمیگه شفاف سازی؟ مایلیم توی نطقای انتخاباتی شبانه از تلویزیون ایشون بفرما تو 20 سال حضور ثابت و مستمرشون در مجمع تشخیص مصلحت چند تا سیاست کلان و طرح استراتژیک ایده ایشون بوده؟ چند تا؟ دوم، ایشون عضو ثابت شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن. اگر فرهنگ کشور امروز دچار مشکله، 20 سال گذشته که این دوستان تو شورای انقلاب فرهنگی بودن، میتونستن سالی یک طرح برای اصلاح فرهنگ کشور بدن. مگر شخص رهبری نفرمود که مرکز مهندسی فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگیه؟ این 20 نفری که اونجا ثابتن، یک 20مش ایشونه دیگه. یک بیلانی شما از 20 سال گذشته کار خودتون توی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنید، یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز به 4 ساله این دولت. سوم، فرهنگستان هنر 20 سال دست ایشونه. الان شما برید سراغ آموزش و پرورش کشور، در طرح تحول رهبری در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در نیروهای مسلح، در دستگاه قضایی، در رسانه، در هر کجا رهبری به تک تک دستگاه ها خودشون مستقیم دستور دادن طرح تحول بدید، خودشون رأسن و خودشون هم مستقیمن دستور در واقع نتایج کار رو میگیرن. سوال من اولا این بود که چرا رهبری طرح تحول رو از مجمع تشخیص و مرکز تحقیقات استراتژیک اونجا با اون بودجه عظیم دولتیش نمیخواد؟ بعد پرسش دوم من اینه که وقتی این مسئله میاد تو لایه‌های پایینی توسط خود این دستگاه‌ها مطرح میشه، ایشون اول به آموزش و پرورش گفتن برید فلسفه تربیت رو تبیین کنید. خب میدونید اگه فردا بگن تحول در هنر، اول باید فلسفه هنر تولید بشه. اگه بگن تحول در آموزش عالی، باید بگید اول فلسفه علم. اگر بگن در اقتصاد تحول بشه، فلسفه اقتصاد. بس الهازه. بعضی از اینا میدونید که فوق لیسانس و دکترا داره تو ایران، مثل فلسفه هنر، فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تربیت. بعضیش هم تو ایران هنوز گرایش نداره، مثل فلسفه اقتصاد مثلا دکترا نداره، نمیدونم فلسفه سیاست. پس فلسفه های مضاف اول باید تولید بشن. ما 4 تا فرهنگستان داریم: فرهنگستان زبان فارسی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان پزشکی و فرهنگستان هنر. وظیفه فرهنگستان ها تولید فلسفه است. سوال من اینه 20 سال ایشون رئیس فرهنگستان هنر کشوره، ممکنه بفرماین 4 صفحه فلسفه هنر ایشون تولید کرده باشه بیاره؟ من دانشجو دارم، تزشو تو فلسفه هنر با گرایش فکری من گرفته، من اون دانشجو هم میذارم ایشون هم آدم بفرسته از فرهنگستان هنرش. ببینیم کی فلسفه هنر تو کشور رو بنیادی تولید کرده. گزارش 20 ساله، آقا درست شما از دستگاه اجرایی کنار بودی، اما گزارش 20 سال شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از ناکارآمدترین شوراهای کشور، گزارش 20 سال حضور شما در مرکز مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو ثابت و گزارش 20 سال حضور مستمر شما به عنوان رئیس فرهنگستان هنر کشور، این سه تا گزارش اگه قرار باشه بیاد بیرون معلوم میشه گزارش آینده کار چجوریه. این چیزیست که جاش تو وبلاگ ها و توی فضای رسانه سایبر خالیه، چون این بحثا رو عمیق ازش غفلت میکنن. اما یه گزارش دیگه، ایشون فرمودن که من مشاور دولت های 16 ساله بودم، هم دولت سازندگی هم دولت کارگزاران. بعد ایشون میفرماد که قانونگریزی، در مورد بحث قانونگریزی من باز از باستاب اون روز میخونم، ایشون فرمودن قانونگریزی تو این دولت صورت گرفته، من میام رید حرکت دولت رو برگردونم سر قانون. خوب دقت کنید، باستاب کد خبرش 19365 24 آذر 83، عنایت داشته باشید، بی تفاوتی دولت به 16000 تخلف مدیران شرکت‌های دولتی. سازمان حسابرسی پس از بررسی عملکرد سال 1382، یعنی این 83 چاپ شده، سال 82 رو بررسی کردن، سال 82 ای که همین دوستمون مشاور رئیس جمهوری بوده که الان آمدن تو صحنه میگن بیقانونی و قانونگریزی به غایت رسیده و ما آمدیم برگردونیم قطار حرکت دولت رو بر مدار قانونگرایی. عنایت داشته باشید، این گزارش توی یکی از وبسایت ها بوده، سندش هم که گفتم. سازمان حسابرسی پس از بررسی عملکرد سال 1382 شرکت‌های دولتی و عمومی، بیش از 16200 مورد تخلف از قوانین و مقررات توسط مدیران ارشد شرکت‌های دولتی که غیر قابل چشم‌پوشی بوده است را به مجامع عمومی آنها که عمدتاً با حضور وزرا یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود اعلام کرده است. رقمش رو داده، بعد میگه که سازمان حسابرسی تنها عملکرد 21% از شرکت‌های دولتی را مقبول دانسته و عملکرد 14% از این شرکت‌ها را مردود یا غیر قابل قبول ارزیابی کرده است. رقمش به اصطلاح در واقع رقم بسیار بالایی است، بالغ بر 2,145,000,000,000 ریال. تو اون گزاره میزان تخلف، ببخشید شما تو بند چهارم گزارشی که باید از سوابق 20 سالی خودتون به مردم ارائه کنید چقدر شما در این تخلف شریک بودید؟ در یک سال 162,000 تخلف از مقررات و قوانین توسط دولت وقت انجام شده، سازمان حسابرسی دولت هم گفته، اینه کسی از بیرون کشف نکرده. در یک سال آیا الان میزان تخلفات بیشتره؟ خب شما این رو که میفرمایید باید نسبتتون رو با این موضوع مشخص کنید. یک بحثی امروز مطرح میشه سر این که مدیریت در کشور نالایقه، مدیریت در کشور ناتوانه، ضعیفه. من یک مثلث ما نمیتوانیم برای شما ترسیم کنم، چون شما اون موقع عمدتاً به دنیا نیومده بودید، یا اگه به دنیا اومده بودید خیلی سنتون کم بود وقتی قدنامه پذیرفته شد. امام در سال 67 فرماندهی جنگ رو به یکی از دوستان واگذار کردن، ایشون موقع رئیس مجلس بودن. بعد ایشون هر سال سالگرد دفاع مقدس که میشه میاد یک جمله رو تکرار میکنه، هر سال میاد میگه که دلیل اینکه چرا قدنامه پذیرفته شد، دستاشون هم اینطوری میکنن، میگن که اجازه بفرمایید، میفرمان که نخست وزیر وقت اومد به من عرض کرد که آقا اینقدر بیشتر نمیتونم. فرمانده سپاه وقتم آمد گفت منم این چیزا رو میخوام تا بتونم جنگو ادامه بدم. بعد ما اینا رو چسبوندیم به هم، بردیم خدمت امام. امام جام زهر رو نوشیدن. مثلث ما نمیتوانیم، خوب دقت کنید، مثلث ما نمیتوانیم یعنی این که من نخست وزیر، مدیر، میدونید که مدیر کسی است که بتواند از هیچ همه چیز بیافریند. اگر شما آمدی گفتید نمیتونم، ندارم، این نیست، نمیشه، خب شما مدیر نیستی. مدیر با این 6 تا دبلیو اچ، کی، کجا، چطور، چگونه، باید بتونه این به این 6 تا سوال پاسخ بده. چطور شما میاد مدیریت دوره فعلی رو میبرید زیر؟ شما گفتی که خود فرمانده جنگ میگه، ما که خبر نداشتیم، ایشون مدام میاد میگه، میگه آقای نخست وزیر گفت من نمیتونم، بیشتر از این ندارم که بدم. شما هم گفتی من انقدر میخوام. ما اینو چسبوندیم به هم، بردیم دادیم امام. امام دید چاره ای نیست، امام رو به تصمیم رساندید. خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم از این بحثا. این مثلث، مثلث ما نمیتوانیمه. نخست وزیری که گفت ما نمیتوانیم تو دولت کمک کنیم به جنگ. فرمانده وقت سپاه گفت من نمیتوانم بیشتر از این. و فرمانده جنگ که اون روز انتخاب شده بود، رئیس مجلس بود، اونم باید مدیریت میکرد. بالاخره این دوتا نمیتونن، یه فکری کنه. ایشون هم فقط گزارش برد، منعکس کرد. امام هم فرمودن که حالا که اینجوریه، همه هر سه نفر میگن نمیتوانیم، به تصمیم رسید امام. ببینید ساختار تصمیم گیری اینه در طرزی استراتژی. شما تصمیم های متعدد میسازید، میدید به مدیر تصمیم گیر. مدیر تصمیم گیر یه دونش رو انتخاب میکنه. میشه تصمیم سازی و تصمیم گیری. پس پروسه و پروژه تصمیم سازی و تصمیم گیری، تصمیم ساز یعنی استراتژیست، تصمیم میسازه، مدیر اجرایی تصمیم میگیره. اگر این دوتا نبود، مدیر به تصمیم میرسه. کسی که الان تو این میدون هفته تیر فروشگاه لباس زیاده دیگه، این کسی که فروشگاه لباس درست کرده تصمیم سازه، به هیکل آدمای مختلف، زنانه یا مردانه، در رنگ‌های مختلف، مدل‌های مختلف، جنس‌های مختلف و قیمت‌های مختلف، لباس‌های مختلف درست کرده، اون تصمیم سازی کرده. شما به عنوان خریدار تصمیم گیرید. شما میرید از بین اون تصمیم‌های مختلفی که یک کسی ساخته گذاشته تو ویترین، یکیشو انتخاب می‌کنید. حالا فرض کنید این فروشگاه‌ها نباشه. ساعت 10 شب خبر رسید که عروسی فلان دوستتونه، خود نخواسته، مرگ فلان آشناتونه، شما باید کت شلوار مشکی، یه لباس مشکی بپوشید برید مراسم. ندارید. الان مغازه هم نیست، کسی تصمیم سازی نکرده برای شما. شما همین الان باید برید لباس برادر بزرگترتون، برادر کوچیکترتون، همسایه‌تون. حالا اون مثلا الان فصل اواخر بهاره، هوا گرمه، اون لباس مثلا مشکی زمستونی. شما به تصمیم میرسید، یعنی شرایط سخت شما رو به تصمیم میرسونه. کار ساده هم نیست. وقتی شمشیر رو میذارن زیر گلوی علی، میگن تو صفین به مالک بگو برگرده، یعنی علی رو به تصمیم میرسونن. فکر نکنید آدمای فقط غیر معصوم به تصمیم میرسن. دوروبری ها حتی امام معصوم رو به تصمیم میرسونن. لذا امام راحل رو اون روز به تصمیم رسوندن. مدام میان میگن آقا نخست وزیر وقت گفت من تو دولتم بیشتر از این نمیتونم، مدیریت من نمیتوانم. فرمانده وقتی هم که امروز اومده میگه من همه مشکلات این دولت رو حل میکنم، ایشون هم اون روز گفته بود تا این تانک و توپ و هواپیما و موشک رو ندید من نمیتوانم. ایشون هم که فرمانده جنگ بود به عنوان رئیس مجلس، باید تدبیر میکرد. حالا که این دوتا نمیتونن، یا دوتاشون رو عوض کنه یا اینکه یه فکر دیگه ای کنه. ایشون هم اومد گفت آقا حالا که میگید من نمیتوانم، خب منم نمیتوانم. برد داد به امام. و نتیجه طبیعیش این شد که مثلث مدیریت جام زهر، مثلث مدیریت جام زهر، مثلث مدیریت نمیتوانمه. حالا این مثلث یه دوره دیگه خودشو نشون داد. نتیجه که میخواستم بگیرم اینه. امروز شنیدم که مدام این دوستان میگن آقا پرونده هسته‌ای رو ما با نظر رهبری به اینجا رسوندیم، پرونده هسته‌ای با نظر عالی ترین مقامات نظام به تعلیق کشیده شده بود. مدیریت شما کجا بود؟ چطور شد این رهبری به مدیریت شماها که میرسه میپذیره تعلیق رو، اما به مدیریت یه نفر دیگه که میرسه میپذیره که تعلیق و فک و پلمپ و همه اینا تا انتهای 7000 تا سانتریفیوژ رو جواب میده، اما با مدیریت قویت بعدی، خب ایشون میدون داد بهشون و دید اینها این شجاعت رو دارن. تا انتهای کارم رفتم، بارها من داد زدم که آقا مطمئن باشید جنگ نمیشود، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته. بارها ما فریاد زدیم. آقایون تو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، آقایون و خانم هاشون که استاد علوم سیاسی و امنیت ملی بودن، میرفتن میگفتن این آدما آرزوهای خودشونو میگن. آیا آرزوهای ما آرزوهامونو میگفتیم یا ما واقعا رئالیست و واقع گرا بودیم؟ 4 ساله از این قضایا گذشت و شما دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد، تمام پرونده هستی هم به نتیجه رسید. لذا یک نکته، در مجلس ششم یک نامه‌ای به رهبری زدن 127 نفر، همون 127 نفری که عیناً امروز پشت سر بعضی از دوستان هستن، توی وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها این 127 نفر موجوده. نمایندگان اون مجلس رسما میگفتن که آقا ما اصلا چیزی به نام انرژی هسته‌ای رو نمیخوایم، پروتکل الحاقی که هیچ، میگفتن سفوریتی میکنیم و سفوریتش رو تو مجلس تصویب میکنیم، دولت رو ملزم میکنیم که کلا پرونده هسته‌ای رو بذاره کنار، آقا ما اصلا نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم. کسی میگفت که نماینده شهر اصفهان بود، خودش فیزیکدان اتمی بود، الان پشت سر یکی از دوستانه. این مدیریت مدیریتی بود که اون روز زمان آخر دفاع مقدس مثلث ما نمیتوانیم بود. امروز هم ما دیدیم که در سال 82 و 83 به رهبری نامه زدن، فشار آوردن. مضمون نامه‌شون میدونید چی بود؟ برید تو روزنامه‌های اون روز، یعنی روزنامه یاسین نو اون روز و یه تعداد روزنامه‌ای که اون موقع بود، میگفتن چی؟ مضمون بحثشون این بود که اگر پافشاری کنید رو پرونده هسته‌ای جنگمون میشه، اگر جنگمون شد ما شکست میخوریم، اگر ما شکست بخوریم شما مجبوری جام زهر رو بنوشی مثل امام راحل، پس شما پیشا پیش بیا جام زهر رو بنوش. مدیریت جام زهر مدیریت سال 57 نبود، 67 مدیریت جام زهر مدیریت سال 82 و 83 بود. آقا اگر یه مدیریت شجاعی آمد سر کار که اجازه نداد امام وقتش جام زهر بنوشه، این ضعف مدیریت داشته؟ آقا این چه منطقی است؟ شما میگید که نمیدونم ارزش‌های نظام میره زیر سوال، توانمندی‌های مدیریتی گذشته میره زیر سوال. بنده هم سوال میکنم از شما، اگر مدیریتی در آخر دفاع مقدس بود که مدیریت ما میتوانیم بود، نمی گفت من نمی توانم در دولتم، من نمی توانم در سپاه، من نمی توانم در قرارداد خاتم و در مجلس، دادیم به امام، امام جام زهر رو نوشید. اگر مدیریت مدیریتی بود که مدیریت نمی توانم بود در سال 82 و 83 در پرونده هسته‌ای و 127 نفر نامه می زنن به شمس رهبری که آقا بیا بپذیر، بیا جام زهر رو بنوش، نگذار به اون مرحله برسه. خب آقا شما می بینید یه مدیریت توانمند میاد سر کار، شجاعانه کار رو تا انتها میرسونه، پرونده هسته‌ای به نتیجه میرسه و دشمنم هیچ غلطی نمیکنه، چون امام راحل فرموده بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آخه امام که یه سیاستمدار مدرن نبود که بخواد افکار عمومی رو بازی بگیره. مدیریت نمیتوانیم مثلثی است که مبتنی بر اصل مدیریت بر جام زهر شکل گرفته در دو مرحله، سال 57 و سال 82-83 با 15 سال فاصله. خب شما بنیانهای مدیریتی این دو رو میبرید زیر سوال. ببخشید اگه نسل امروز دانشجو سوت و کف میزنه هنوز اون روز به دنیا نیومده بود، مستنداتش که موجوده، ما این مستندات رو از توی کتب خاطرات خودتون نشون میدیم. لذا ویژگیه متمایز مدیریت کسانی که امروز 4 سال گذشته رو میبرن زیر سوال، در سابقه مدیریتیشون مثلث ما نمیتوانیم بوده که نمونهشو عرض کردم خدمت شما. ته مدیریت ما نمیتوانیم اینه که امام وقت رو به تصمیم میرسونن که جام زهر رو بنوشه. لذا توی صفین شمشیر رو گذاشتن زیر گردن حضرت امیر که بگو مالک برگرده. در سال 57 به امام راحل گفتن که آقا نخست وزیر وقت میگه من بیشتر از این نمیتونم. فرمانده سپاه وقت میگه که اگه این چیزا رو ندی من جنگو ادامه نمیدم. منم که فرمانده قرارگاه خاتم بودم رفتم گفتم امام، اینا میگن نمیتونم. نتیجه طبیعیش این شد که امام گفت من جام زهر رو مینوشم. و سال 83 82 83 هم اینا اومدن رفتن به مقام معظم رهبری گفتن آقا آخرش جنگ بشه ها، بیا جام زهر رو بنوش، ما پرونده هسته‌ای رو بذاریم کنار، سفوریتیش میکنیم، نمیخوایم انرژی هسته‌ای، میخوایم برای چی که کشور رو درگیر جنگ کنیم. اینم نکته بعدی. یکی از محورهایی که در فضای وبلاگ‌ها و وبسایت‌هاشون روش خیلی مانور میکنن مسئله اینه که آقا یک رئیس جمهوری بلند میشه میره تو اجلاس ژنو، بهش گوجه پرت میکنن، عزت و افتخار ما، آبروی انسان ایرانی هدر میره. سیاست خارجی این دوره سیاست ذلت بوده، سیاست خارجی تهاجمی نتیجه و دستاوردی نداشته. خب متقابلا پاسخ چی بود؟ پاسخ این بود که آقا وقتی سال 80 در جهان سال گفتگوی تمدن‌ها توسط سازمان ملل نامیده شد به دفتر به اصطلاح ادعا و دعوت ایران، آیا همون سال که جنگ تمدن‌ها شروع نشد؟ آیا همون سال در اثر بعد از حمایت ایران در قضیه اشغال عراق و نابودی مرحله اول طالبان، آیا آمریکایی‌ها ایران رو در اول بهمن 1380 در محور شرارت قرار ندادن؟ اون عزت بود؟ یا اینکه امروز آمریکایی‌ها پشت در ایستادن بدون پیش شرط حالا آماده مذاکره‌اند؟ خب اگر بحث شما اینه، من فقط به اون چیزی که تو وبسایت‌های اون روز اومده یه دونه‌شو اشاره می‌کنم. باز برمیگردیم به همون باستا. تاریخش رو بگم به شما. 5 دی 83. دی 83، خوب دقت کنید. پاداش 300 میلیون دلاری وزارت صنایع به کانادا برای تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران. با توجه به جزئیات طراحی راهن شهری مشهد، بخش عمده امکانات فنی در سیستم راهن مشهد کاربرد ندارد و میتواند به حدود 1/3 قیمت این قرارداد واگن‌های مناسب فلان از فلان جا مثلا برای مشهد تهیه شود. خبرنگار باستاب گزارش داد که در فاصله یک هفته پس از تصویب قطعنامه حقوق بشر کانادا علیه ایران، وزارت صنایع در آستانه انعقاد یک قرارداد پرمنفعت 300 میلیون دلاری با یک شرکت مثلا واگن‌سازی کانادایی است. یعنی از این سیاست خارجی عزت مدارانه بوده. از این طرف قطعنامه حقوق بشر علیه ما تصویب می‌کردن، از این طرف قراردادهای این چنینی تو دولت بسته می‌شده. هر نوع توهین و تحقیر رو به ما روا می‌داشتن. همه نوع همکاری تو قضیه عراق و افغانستان با اینها صورت گرفت. ما جزء محور شرارت بودیم. به دلیل کار تخصصی مرکز ما در نسبت حوزه با مراکز مطالعات استراتژیک، ما در عمده مراکز مطالعات استراتژیک غرب می‌دیدیم که دارن روی نابودی اتمی ایران و حمله اتمی به ایران کار می‌کنن در تمام اون دوران. اما از زمانی تمام اینا اعلام آتش بس کردن و اعلام کردن که این طرح ناکارآمد علیه ایران، زمانی که سیاست خارجی دولت تهاجمی شد، من به مرور در طول این 4 سال به کرات توی رسانه‌های مکتوب مدام اینو گفتم که اینا دارن استراتژیاشون عوض میکنن. اسناد استراتژی اینا رو کردیم. اینا گفتم که اینا دارن عرق میریزن که دیگه بگردن کجا یه استراتژی جدید پیدا کنن بتونن ایران رو مهار کنن. حالا درست توی چنین فضایی، توی چنین شرایطی، سیاست خارجی این دوره ذلت مدارانه بوده، سیاست خارجی اون دوره عزت مدارانه. این اسنادی است که تو وبلاگ‌ها و وبسایت‌های اون روز. انگ محور شرارت، انگ تروریست بودن ایران، انگ اینکه اسلام یک دین تروریستیه. پرافیت آف دوم رو زمان به اصطلاح دولت جدید نوشتن یا دولت قبلی؟ آقای کریگوین کتاب پرافیت آف دوم رو توهین به پیامبر در اینکه دینی که این پیامبر آورده یک دین تروریستیه، حاصل برخورد با غرب و زیر سوال بردن مشروعیت غرب از حیث هولوکاست و موارد این چنینی بوده، یا اینکه نه یک گزاره‌ای بود که اینا اساساً کینه و حقد و حسدشون نسبت به اسلام داشتن بروز میدادن؟ پس لیست وقتی فهرست میشه ابهام ها و شبهات و توضیح هایی که اون روز آمده توی این وبلاگ ها و وبسایت ها در نقد وضع موجود، متقابلا پاسخ ها توی همون وبسایت ها و وبلاگ ها موجوده. میگن آقا در این دوره با گداپروری فقر و فساد افزایش پیدا کرده. باز من یه سند میخونم از اون روزها تو همون وبسایت ها، از قول رئیس جمهور وقت، باستا 24 آذر 83. همه اینا مال یه روزه ها، همش مال 24 آذر، یعنی تمام اینها مال یک روزه یک وبسایته، یعنی من با روزهای متعدد رو نیاوردم. رئیس جمهور وقت، سفارش یک مرجع تقلید رئیس جمهور درباره کارتون خواب ها. شب پیش حضرت آیت الله العظمى وعید خراسانی ایشون با من تماس گرفتن که اخیراً تو مطبوعات خوندم که کارتون خواب‌ها کنار خیابون می‌میرن. توضیح دادم که اغلب این افراد معتاد یا افرادی به قول رایج امروزی ولگرد. خوب دقت کنید، کسایی که حقوق شهروندی قائلن. این ادبیات، ادبیات کسایی است که حقوق شهروندی رو دنبال می‌کنن. یعنی دوست کاندیدای مورد نظرمون به همراهی ایشون با خودش افتخار می‌کنه، بعد کسی شهرونده که مثلا ماشین گرون قیمت سوار میشه، روزنامه داره، تلویزیون داره، هنرمند، رسانه داره. اما اگه یه آدمی حق حقوق شهروندی، سهم پول نفتش و خیلی چیزای دیگه‌شو بهش نمیدیم، ولگرده. ببین این توضیح خودشون ها، این صحبت من و شما نیست، اینو کیهان و رسالت و یالسرات چاپ نکرده. خوب دقت کنید، توضیح دادم که اغلب این افراد معتاد یا افرادی به قول رایج امروزی ولگرد و کسانی از خانه رانده شده اند که شاید دارای مشکلات و بیماری های سخت باشند. ایشان گفتن جان انسان، ایشان منظور حضرت آیت الله وحید، ایشان گفتن جان انسان هر کسی که باشد، چه فاسق چه فاجر چه حنیف، این جان مقدس است. خوب دقت کنید، مرجع تقلید شیعه میگه اگر یک کسی فاسق و فاجر هم بود جانش مقدس ها، نه محترم. حق شهروندی رو چنین دینی به جا میاره یا اندیشه های مدرن؟ رئیس جمهور مدرنیست یک دولت به اون آدمی که مرجع تقلید وقت میگه این حتی اگه فاسق و فاجرم باشه جانش مقدسه، میگه ولگرد. وقت دوستان شما تو اخلاق انتخاباتی میاد میگید ما حق شهروندی رو رعایت میکنیم، حقوق شهروندی تو این 4 سال نابود شده. اگر فقط یک روز رو، یعنی همون 23 24 آذر 83 رو که من این نمونه ها رو براتون مثال آوردم، در مورد اتهاماتی که به دولت فعلی توی این 10-20 قلمی که عرض کردم زده میشه تو فضای سایبر، فقط از یک روز اون مقطع از یک وبسایت شما برید پاسخ ها رو در بیارید، تطبیق و انطباق بدید، پاسخاش در میاد. بله این دولت قانون گریزه، اونجا میگه سال گزارش تو 83 چاپ شده، میگه سال 82 16200 تخلف، سازمان حسابرسی گفته بوده که خوندم، 16200 تخلف از مقررات قوانین اعمال شده، هزینه و خسارتش هم خود سازمان حسابرسی اعلام کرده بوده که اون روز بازتاب منتشر کرده بود. در مورد عزت و ذلت در سیاست خارجی بود، در مورد اینکه کارتون خواب ها فقر مال این دوره است، پول افشانی مال این دوره است، لپتاپ دادن به نمیدونم خبرنگارها و کلید خونه دادن به کارگردانها و خواص رو از حساب در اختیار پروروندن، حالا این دولت رفته عوام رو از حساب در اختیارش بپرورونه. شما رفتید 1,800,000,000 تومان پول افتتاح یک فرودگاه دادید، اون 1,800,000,000 تومان این خواسته برای افتتاح کنه، با 2,000,000 تومان افتتاح کرده، بقیهش رو برده داده مثلا به اون فرض کنید مردم بدبخت بیچاره. این مایه خفت یا مایه عزت یک سیستم و نظامه. این پرده اول. من چون وقتم تمام شده سری پرده دوم رو هم بگم. در پرده دوم بعد از این که در مدل تئوریای سیاسی میان پوزیشن و اپوزیشن، یعنی کسی که در قدرته و کسی که بیرون قدرته، فن تسخیر قدرت مبتنی بر تئوریای سیاسی اونها به هر قیمت، یعنی هر دروغ، هر دغل، هر حیله‌ای رو، هر ترفندی رو به کار می‌بندن به قدرت برسن. پولیتیکس یعنی فن تسخیر قدرت به هر قیمت. اینه که شما میبینید این دروغ و دغلها مشروعیت پیدا میکنه. مدل دوم که شما توی فضای وبلاگ نویسی و وبسایت رو باهاش روبرو هستید، توی تئوریای مدرن مفهوم موضوعی مشابه مسئله زمین بازی در فیلمنامه نویسی. یک گود بوی بد بوی دارن. ما الان 12 ساله با یه نظریه درگیریم تو ایران تو حوزه مهندسی افکار عمومی به نام تفکیک جامعه به دو قطب گود بوی بد بوی در قدرت، پسر خوب پسر بد. در مهندسی افکار عمومی پسر خوب پسر بد یعنی چی؟ کسایی که در قدرتن، هر کس آمد محدودیتی ممنوعیتی ایجاد کرد برای مردم، این میشه بد بوی. هر کس اومد گفت مردم من طرفدار آزادی شما از این قضیه هستم، این میشه گود بوی. گشت ارشاد رو جمع میکنیم. آقا ببخشید گشت ارشاد ربطی به دولت نداره. جلو انتخابات که میشه فوری نظارت استصوابی، آقا نظارت استصوابی رو چجوری جمع میکنید؟ شورای نگهبان میره، شورای نگهبان میشه بد بوی. چرا؟ چون فیلتر میگذاره، نمیگذاره نامحرمان و نااهلان دستشون به نظام برسه. یک بار شورای نگهبان کوتاهی کرد در انتخابات مجلس ششم، همه چیز به هم ریخت. بعد رئیس شورای نگهبان نامه زد به رهبری، آقا این انتخابات مخدوشه. مقام معظم رهبری گفتن اشکال نداره، ما این انتخابات با همه اشکالاتشو بپذیرید. ایشون گفت آقا از دید ما مخدوشه. نتیجه طبیعیش تو مجلس ششم چه شد؟ خیلی ساده، یک قلم دو تا جاسوس توش در اومد از اون 290 نفر. خانم فاطمه حقیقت جو، آقای دکتر پیر معظم، دو تا جاسوس. حالا نظارت استصوابی چون بدبوی دیگه نمیذاره هر فاسد و فاسق و فاجر و منافقی بیاد تو، اینجا اون میشه بدبوی. همه کسایی که بیرون قدرت میشن مدافع این که نظارت استصوابی نباشه میشن گودبوی. این یک مدل در آرایش اخبار در مهندسی افکار عمومیه. دومش قوه قضاییه. قوه قضاییه همواره میشه بدبوی، چون محاکمه میکنه، دستگیر میکنه، زندان میبره، بدبویه. اینا نیست قوه قضاییه رو نمیگیرن، مدام برای مجلس و دولت نقشه میکشن. توی 12 سال گذشته همواره درگیری که تو افکار عمومی داشتن اینه که آقا ما گودبوییم، ما مخالفیم، ما یک سیستم رو انداختیم به نام کانون وکلا، نمیدونم کانون حقوق بشری، داریم از حق و حقوق شما دفاع میکنیم. مدام یعنی جبهه میگیرن، آرایش میدن. اون جبهه سیاسی بود، پوزیشن اپوزیشن. اینجا گودبوی بدبوی آرایش سیاسیه. یک سری در سیاست میشن بدبوی، کسایی که من ایجاد میکنن حتی اگر به سود جامعه و مردم باشه، از چشم مردم بیافتن. یه گروهی شعار اینو میدن که ما اون خوبه ایم. پلیس اینجا میشه بدبوی. نظم و امنیت و آرامش جامعه رو پلیس باید تضمین کنه. اراذل و اوباش تو خیابونا عربده میکشن، قمه میکشن، نوامیس مردم از دستشون امنیت ندارن. حالا یه دفعه آقا اولی میاد میگه من گشت ارشاد اینجوری جمع میکنم، دومی میاد آقا ببخشید شما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اون دولت چطور میپذیری که یک قمه کشی بیفته به جان نوامیس مردم؟ تو چطور میپذیری 4 تا ناجوان مرد ماشینشونه کنار خیابون، دختر مردم داره از مدرسه و دانشگاه از سر کار میاد، بندازن تو ماشین وردارن ببرن بهش تعدی کنن، بعد فیلمشو بیارن توی مترو مثلا برای همدیگه بلوتوث کنن؟ شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور اون روز میپذیری چنین جفایی رو؟ ولی چون میخواد رای جمع کنه میشه گود بوی، دیگرانن که دارن من ایجاد میکنن. سپاه در تمام این 12 سال بد بویه. چرا؟ چون جلو براندازی رو میگیره، میاد مثلا اون چیزی که شما توی این سایت گرداب میبینید تو فضای سایبر، میاد سایت های مستهجن اونا رو توی امنیت سایبری پیگیری میکنه، برخورد میکنه، میکشنشون تو کشور، میگیره محاکمشون میکنه. شما هم تو اون روزای عید از شبکه سوم اعترافات اینها رو دیدید که چه فاجعه وحشتبار اخلاقی رو بر جامعه حاکم کرده بودن. اما چون من ایجاد میکنه اینجا میشه بدبوی، چون جلو براندازها رو میگیره میشه بدبوی. سپاه در سیاست دخالت میکند، بسیج در سیاست دخالت میکند. من یه دوستی داشتم، یه موقع من مدیر توسعه نیروی دریایی بودم، سال 70، یه دوستی داشتم خیلی صدای خوبی داشت. اون فرمانده مخابرات نیروی دریایی بود، سردار بود. آقا توی فضای دوم خرداد فرمانده نیروی دریایی رفت شد وزیر دفاع اون دولت، ایشون رو با خودش برد وزارت دفاع، ولی هنوز نظامی بود دیگه، این نه که مأمور بشه از نظامی بیاد بیرون. آقا ایشون رفت و شد خواننده این دوستان و دوستان ما بود، صدای خیلی خوبی هم داشت. آقا ایشون شد خواننده محافل این دوستان، میشناسید نواره کاستش هم اومد بیرون، صدای خیلی زیبایی هم ایشون داره. آقا این دوست ما نظامی بود، اما حضورش در سیاست، دخالت در سیاست نبود. یه روز همین اتفاقی سال 79 بود 80 بود، از جلو کیوسک روزنامه فروشی ها رد می شدن، دیدم صفحه اول روزنامه حیات نو زده حسین زمان به دادسرای نظامی فراخوان شد. شما که می خوندید فکر می کردید به خاطر اینکه مثلا میشینه کنار دست آقای حجاریان. بعد که خوندید دیدید بابا این سالی یک بار باید هر کسی مأمور میشه به یه سازمان دیگه ای بیاد اعلام به سال، یعنی بره سال یک بار برگه بگیره که آقا با انتقالش به اون سازمان موافقت شده، دوباره سر سال که شد یک سال دیگه دوباره بره گواهی بگیره. اگر شما این کار انجام ندید به طور اتوماتیک اون مجموعه پرسنلی معرفی میکنه به دستگاه قضایی که آقا دستگاه قضایی این شکل کار اینجوریه، دادسرای نظامی ایشون فرض از خدمت کرده، یک سال رفته سازمانی مأمور بوده بر نگشته. دادسرای نظامی اصلا کاری به بحث سیاسی نداره، ورده شد گفته آقا ایشون یک امیره، یک سردار منتقل شده وزارت، باید می اومد سالی یک بار گزارش می آورده، نیاورده. این شکایت رو گرفتن کشیدن به دلیل اینکه اومده نزدیک دوستان دوم خردادی این باش برخورد شده. اگر کسی امروز با درجه سرداری تیم بسیجی فلان بره توی ستادهای انتخاباتی این دوستان، اخلاق انتخاباتی این دوستان حکم میکنه که این دخالت در سیاست نیست. اما اگر غیر از این بود دخالت در سیاست، امام گفته نظامی‌ها در سیاست دخالت نکنن. آقا نظامی تانک و توپ داره، اصل 150 قانون اساسی در مورد بسیج و سپاه میگه حراست از انقلاب. اگر انقلاب قرار شد بیفته دست فاطمه حقیقت جو و پیر مؤذن، قرار شد انقلاب بیفته دست اکبر گنجی و سازگارا، قرار شد بیفته دست این 250 نفری که خاک امنیتی این کشور رو به توبره بردن. ببینید ساده نیست، یه نماینده مجلس تو تمام کمیسیون ها حضور داره، اطلاعات کشور، تصمیم سازی و قانونگذاری کشور رو با خودش میبره. براندازی نرم و مخملینه. حالا درست توی چنین شرایطی آقا بدبوی میشه بسیج، میشه سپاه، چون جلو براندازی رو میگیره. ولایت اینجا میشه بدبوی، چون ولایت حفظ نظام و اسلام رو میکنه. تجمعی که نگرانی من از اینه، ببینید میفرماد که بسیجی باید وسط میدان باشه تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. تعهدی که من بسیجی دارم به اینکه وسط میدان باشم، چون احساس نگرانی میکنم. همون جریانی که رهبری توی سخنرانیشون گفتن اینها در دوره دوم خرداد بردن به سمت حاکمیت دوگانه، گفتن حاکمیت دوگانه است، مردم 20 میلیون 22 میلیون به ما رأی دادن، لذا شعارشون این بود یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. توی تجمعی که در اردوگاه در ورزشگاه آزادی داشتن، این فیلمی که منتشر شده شما اونجا شعارا رو ببینید، برای اینکه نگر این شعارها هم در واقع مونتاژ شده، وبسایت های خودشون این شعار رو زدن که اونجا یکی از شعارهایی که داده شد بعد از مرگ بر 23 و نمیدونم فلان و اینا معتقدن اهل مرگ گفتن این حرفا نیستن. اولین شعاری که داده بودن یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. یعنی دوباره از فردا شروع میشه مقوله به نام این که این نوع حکومت ولایت فقیه پاتریمونیالیسم پدرشاهیه، ما باید قانون اساسی رو به رأی بگذارید. یادتون رفته تمام این چیزا تو روزنامه ها موجوده، همه اون آدمایی که این حرفا رو تو مجلس ششم و تو اون دولت میزدن همین الان دوباره این دوستانن. خب حافظه تاریخی مردم که نباید اینجوری بمونه، ما باید به یاد مردم بیاریم. فردا دوباره از نو اصل مسلم ولایت فقیه که در قانون اساسی مردم بهش سهه گذاشتن و رأی دادن و منبع و منشأ ثبات و بقای این نظام بوده تو 30 سال گذشته، و الا ما هم این پاکستان تو هر جا به جای قدرتمون یک دو جین به قول معروف کشت و کشتار می شد. حالا این اصل رو اینا هنوز نیامده شروع کردن، یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. این رو من نمیگم، این رو تو سایت های خودتون از قول حاشیه های تجمع استادیوم آزادی نوشتید. بد بوی، بعد گود بوی میشه کی؟ کسی که از بیرون میخواد بیاد سیستم رو بگیره، کسی که میرفت اون موقع کلیک کلیک دات کام را مینداخت تو اینترنت. این آدم ها الان در بی بی سی پرشین، در وی او ای چه کار میکنن؟ مگه اینا دوستان نزدیک شما نبودن در حلقه کیان؟ لذا براندازی نظام رو پشت همین شعارها میتونید ببینید. این گود بوی بد بوی. خب اسلام میشه بد بوی، چون اسلام من داره دیگه، گفته بعضی کارا رو نکنید. اسلام میاد میگه آقا بعضی نکات رو انجام ندید، حرام، مکروه، واجب، مستحب، مباح. اینا میان همه چیز رو مباح میگیرن، میگن هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ حرام حلالی وجود نداره، همه چیز مباحه. تولرانس، آنچه که خانه آزادی در آمریکا و تشکیلات بنیاد جورج سوروس میگه، میگه دست بذارید رو مقوله گود بوی بد بوی، خود به خود انقلاب مخملی به وجود میاد. ببینید تو حکومت و قدرت کیا میخوان یه سری محدودیت‌ها برای مردم ایجاد کنن؟ خودتون رو به اون قرار بگیرید، مردم میان پشت سر شما. توی فلسفه هنر بهش میگن، توی بحث تراژدی، آپولون و دیونیزوس. آپولون منشأ نظم، دیونیزوس منشأ بی‌نظمی و آنارشی. این سازوکار سازوکار موجوده. حالا درست در یک چنین شرایطی، خوب دقت کنید، در یک چنین شرایطی اسلام میشه منع کننده. بعد من دیدم توی یکی از نشریات عکس یه مرجع تقلید رو زده بودن کنار عکس یک آدمی که سازنده فیلم‌های سکسیه. این دو نفر شدن حامی یه دوست ما. من سوالم از اون امنیت اخلاقی و فرهنگی که دوستان قراره بعدن بیان پیاده کنن چیه؟ توجیه فیلم فریاد مورچگان و سکس و فلسفه توسط این دوست سینماگر حرفه‌ای ما که میاد فرمول دین میده، میگه من از فلانی دفاع میکنم به دلیل اینکه دینش رو مبنای کاسبکاریش قرار نمیده، آیا اون مرجع تقلیدی که عکسش رو زدید کنار سازنده فیلم فریاد مورچگان، اون مرجع تقلید از دید شما، سوال من اینه، اون مرجع تقلید فیلم فریاد مورچگان، فیلم سکسی فریاد مورچگان رو تایید میکنه؟ آیا مسئله حقیقت زدائی ریلیتیویزمی که اون کارکتر دوم فیلم فریاد مورچگان میگه که از هر کس که در جستجوی حقیقت بیزارم، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فاشیسته. آیا اون مرجع تقلید حقیقت مطلق بیان نمیکنه؟ مرجع تقلید حقیقت مطلق رو اعلام نمیکنه مبتنی بر قرآن؟ خب چطور یه آدمی که ضد تفکر اون داره میذارید کنار هم عوام فریبی میکنید؟ حالا کی داره عوام فریبی میکنه؟ آقا بذارید همه بیان به ما رأی بدن، چه کار دارید؟ اگر نماز در بالای فروع دین ضرورت داره توجه بهش، پایین فروع دین هم تولی و تبری موضوعیت داره. تولی و تبری باید مشخص کنید که به کی ولایت میبرزید و کی به شما ولایت میبرزه، از کی براءت میجویید و چه کسی نسبت به شما براءت میجویه. این که ما همه افرادی که تو این حوزه هستن بیان از ما دفاع کنن آدمای سالمی باشن، این افتخار ماست. حتی زیر تابوت ما هم که برن 40 تا مؤمن بیاد زیر تابوت انسان، موجب مسرت و نجات انسانه. اما وقت شما یه دفعه نگاه میکنید یه آدمی توی فضای سینمای روشنفکری مدام توی کن میره فیلمای میسازه که بنیانهای جامعه رو زیر سوال ببره، بگه آقا این جامعه من یه همچین جامعه سیاهیه، بعد با افتخار میاد این آدم رو بدون اینکه تولی و تبری رو بشناسید و درک کنید میزنید کنار اسم یه مرجع تقلید. اون مرجع تقلید با فیلم فریاد مورچگان منطبقه؟ این اخلاق انتخاباتیه؟ ولی دین بدبوی دیگه، دین چون اومده من کنه، گودبوی کسیست که میتونه بره اون رو بسازه. اینم دو بحث اصلی. لذا دو بخش، دو پرده از فضای آنچه که اصطلاحاً مهندسی افکار عمومی، مهندسی سیاسی افکار عمومی نامیده میشه در تلقی رسانه‌های مدرن در فضای سایبر، اینها بود. یک اشاره دو سه جمله‌ای فقط در مورد پرده سوم کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. آنچه که الان داره رخ میده، یک مدلش هم توی تئوری بازی‌ها اینه که مشخص کنید دولت‌های آینده وقتی میان سر کار چه حالت یعنی در دولت‌های فرضی دولت‌های آینده چه کارکردی دارن. دولت‌های فرضی در پرده سوم در تئوری بازی ها در سیاست، دولتی که در آینده سر کار میاد توسط مدرنیست ها، اولا به ذات دولت ائتلافیه، یعنی دولت سهم خواهان است. 5-6 تا جناح که هیچ جور قرابتی با هم دیگه ندارن، 5-6 تا حزب برای سهم خواهیشون تو اون دولت حضور دارن. اون دولت دولتی میشه تیکه پاره، یعنی سر سهم خواهی ها دوباره به ناکارآمدی میرسه، یعنی از الان پیش بینی ها اینه. نکته دوم، یه دولت چهل تیکه است. ترکیب فکریش، از نظر ترکیب فکری لیبرال ها اونجا هستن، خودشون گفتن ما لیبرال دموکراتیم، سوسیالیست ها هستن، سکولار ها هم هستن، خط امامی ها هم هستن. شما ببینید نه چجوری با هم جمع میشه چنین دولتی. آنچه که جریان رنگ سبز نامیده میشه همون گرین پارتیه، پارتی یعنی حزب، گرین پارتیه موجود در حزب سبزهای آلمان دیگه. اون گرین پارتی میاد این ایدئولوژی های مختلف رو با هم جمع میکنه، حزب سبز ها محورش هم میذاره رو مسئله محیط زیست، چون این دوستان هم یکی شورای اصلیشون حفظ محیط زیسته دیگه. این رو از جریان گرین پارتی و حزب سبز های آلمان گرفتن، ائتلاف میکنن با همه لیبرال ها، سوسیال دموکرات ها، دموکرات مسیحی ها و همه جناهای دیگه، حالت ائتلافی. این ترکیب یه ترکیبی است که تو خود آلمان هیچ وقت جواب نداده، همیشه شکسته، یعنی شکننده است. از همه بدتر مدیریت تو این دولته. یه روزی این مدیریت چپ سنتی بوده، امروز مهمترین پشتیبانانش لیبرال دموکرات ها و راست مدرنن. من نمیدونم تو صحنه قراره چجوری چه اتفاقی بیفته با آمدن یک چنین دولتی. به دلیل لیبرال بودن دولت آینده، دولتی که دو دولت فرضی، چنین دولتی استکاکش با مجلس زیاده. لذا وقتی استکاکش با مجلس اصولگرا زیاد باشه، بسیاری از کارها زمین میمونه. پیری تو این دولت به قایت، این دولت دولت نسل اولی هست، نه دولت نسل دومی ها. متوسط سنی حامیان و عناصر اصلی ترکی شاکل این دولت از 65 سال به بالاست، لذا یک دولت بسیار پیره. توقعی که مردم دارن اینه که یه دولت تو 4 سالش بتونه 40 تا سفر استانی بره، غیر از کارهای اداری تو سطح تهران. 40 تا سفر، 60 تا سفر استانی نفس مدیر جوان میخواد، نفس نیروی شاداب میخواد. تو تهران وقتی مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی نظام استراتژی برای نظام تهیه نمیکنه، شما با کدوم برابر پس دارید برای استانها طرح و توسعه میدید؟ پس باید حضوری بلند شید برید استانها رو ببینید، اونجا برنامه بدید بیاید. یکی از ویژگی های دولت فرضی آینده مسئله وزرای این کابینه است که افقی که داره با توجه به اون چیزی که مجلس باید رأی اعتماد بده و با توجه به ترکیبی که از این آدما میبینیم توانمندی خاصی نداره. این جبهه از نظر کادرسازی عقیم و سترون بوده و الا بعد 25 سال مدیران پیر نمی آورد.
سماره میخوام برن این سلام آقای احمدی نژاد به خدمت دوستان اگر
بخواید. در این دولت مجددا دعوای رخبگی روشنفکری شروع میشه. این دولت فعلی با عوام کار داشت، با خواص کار نداشت، شاید یه اشکال بود برش، باید جمع میکرد بین اینا. دولت قبلی فقط حواسش بود نخبگان ناراحت نشن، کاری به توده جامعه نداشت. آقا ده ها بار آمدن مصاحبه کردن گفتن هیچ کس به خاطر اقتصاد به ما رأی نداده، اسنادش تو تمام روزنامه‌های اون روز موجوده. گفتن که مردم در این 8 سال به خاطر مشکلات اقتصادی به ما رأی ندادن، مردم به خاطر فضای باز سیاسی به ما رأی دادن. مشکلات اقتصادی انباشت شد و امروز ریخته رو دوش دولتی، حالا میره اینا رو انجام میده. همه اومدن میگن آقا اقتصاد نابود شد. ببخشید تک تک این دوستانی که این حرف رو زدن، از نفر دوم مجلس ششم، نفر سوم مجلس ششم، افراد مختلف توی دولت، همه رو فهرست کنیم تا شما ببینید که دغدغه شما اصلا مسئله اقتصاد و معیشت مردم نبوده. این دولت نیومد تو زمین شما بازی کنه، اما شما همتون الان اومدید تو زمین این دولت بازی میکنید. همتون مسئلتون شده عدالت و اقتصاد. پس دعوای نخبگی و روشنفکر معابی و حرفای فلسفی زدن دوباره شروع میشه. البته برای بعضیا مشکلی نیست، برای بعضیا بالاخره، اما کار ما دوباره شروع میشه، چون یه عمر ما با اینا صبح تا شب تو رینگ بودیم، هر روز مناظره و بحث و اینا. یه ذره فقط برای ما دردسر شروع میشه که بریم جواب حرفای به قول معروف روشنفکری بی بنیان و ترجمه ای اینا رو بدیم. این دولت با هوادارانی که الان تو صحنه آورده، باز همون وضعیتای زد و خورده دانشگاهی اون روزو تداعی میکنن. عمده برنامه‌هایی که تو این مدت من تو دانشگاه های استانها داشتم مدام بلند میشن، مرگ بر این مرگ بر اون، یعنی منطق و اخلاق طرفداری رعایت نمیکنه. خدا پدر این آقای کروبی رو بیامرزه. یه جمله گفت، این جمله آقای کروبی رو به عنوان کسی که ممکنه من باش اختلاف نظر سیاسی داشته باشم، اما از نظر اخلاقی از روزی که این گفته، من هی مدام هر وقت میخوام بیام از خونه بیرون یه بحثی کنم در مورد مشارکت مردم توی انتخابات، این جمله آقای کروبی رو یه بار به خودم میگم. گفت به توادارانش، اینو من از تلویزیون شنیدم، گفت که آخرتتون رو به خاطر دنیای دیگران نسوزانید. انتخابات و حفظ نظام دنیای دیگران نیست، زمین سازی برای ظهوره. آرزو و غایت نگاه انبیا و ائمه این بوده که عین این 30 سال فرصتی دستشون باشه برای تحقق. اما واقعش همینه، بعضیا برای دنیای خودشون چنگ میزنن، قدرت رو دست میارن، تعدادی جوان صادق و سالم ما میان میفتن توی کف این دانشگاه ها، مدام فوش، مدام در واقع هرج و مرج، مدام این و اون رو کتک زدن، مدام به این و اون مرگ گفتن. بارها من اینا رو دعوت به آرامش کردم، میگم ببین جوان موهای من سفید شده، 20 ساله تو کف این دانشگاه ها، انقدر دوستانی مثل شما بلند شدن داد زدن، امروز توی وی او ای دارن فوش میدن به جمهوری اسلامی. اما دولت فرضی، مثلا همین دولت موجود، این دولت موجود اگه مجددا سر کار بیاد، اولا غیر ائتلافیه، حرفاش یک دسته، به کسی وامدار نیست، بدهکار کسی هم نیست، سهم خواهی نداره، یک دسته، ممکنه این مشکلاتی داشته باشه، اما تکلیف مردم روشنه، یک پیام از توش در میاد. از نظر تئوریک ثبات داره، لیبرال و سکیولار و خط امامی و سوسیال و همه چیز با هم نیست، ملغمه نیست، یه حرف میزنه، التقاطی نیست، عنایت داشته باشید. به دلیل اصولگرا بودن با بقیه بدنه سیستم کمترین استکاک و مشکل داره، اگرم خطایی کنه اون بخش ها جلوشو میگیرن. لذا دلیل این که ما تو این 4 سال گذشته میبینیم خیلی کار عظیمی تو کشور صورت گرفته، هم جهتی و هم سویی دسته های اصولگرا با رهبری بوده. رهبری در طول 16 سال قبلی باید فشار می آورد با این دستگاه ها کار می کرد، ضمناً نظام رو هم حفظ می کرد. اما رهبری برای اولین بار تو 4 سال گذشته فرصت پیدا کرد صحبت از حرفای دراز مدت کنه، نقشه پیشرفت کشور، طرح تحول. ببینید بحثایی که قبلا تو دولت‌های قبلی مطرح نمی‌شد، چون اون روز فقط بحث حفظ نظام بود. کابینه‌اش طبیعتاً بین 4 تا دولت‌های فرضی که الان میشه از این 4 تا کاندیدای محترم بررسی کرد جوان‌ترین کابینه است، ممکنه اشکالاتی برش باشه. اما همون دوستانی که امروز ادعا میکنن که آقا یه مش بچه اومدن همه چیزو به هم میزنن، خودشون اگه نرفتن گفتن ما از جوان‌ها انتخاب میکنیم، فرماندار میذاریم، شهردار میذاریم، چه میکنیم، بعد از بینشون وزیر جوان انتخاب میکنیم؟ شما تحمل یه مدیر 28 ساله رو نکردید تو یکی از دستگاه‌های کشور. روزی که خودتون توی مملکت فرمانده و وزیر و نخست وزیر و وکیل و اینها شدید، عموماً بین 25 تا 30 سال تا 35 سال بودید. امروز میگید این چیزا بچه بازی شده؟ ثبات مدیریت داره به خاطر اینکه تو 4 سال گذشته آزمون و خطا کرده، متوجه شده اشتباهش کجا بوده، نقاط قوتش رو فهمیده، نقاط ضعفش رو فهمیده. در غیر این صورت هر کدوم از دولت‌های فرضی دیگه سر کار بیان، یک 4 سال ما فرایند آزمون و خطا رو در پی داریم. ضمن اینکه یک نکته هم عنایت داشته باشید، من یک بی‌انصافی دیدم از بعضی از دوستان. این دوستان این بی‌انصافی رو مرتکب شدن که ذره‌ای تو بحث‌های خودشون به فروپاشی اقتصاد جهانی و اثرات و تبعاتش رو اقتصاد این مملکت تاکید نکردن. این بی‌انصافی برمیگرده به خود دوستانی که این بحث رو مطرح میکنن، چون که درست در شرایطی که باثبات‌ترین اقتصاد دور ایران که میشد دبی فرو پاشیده و اشتباه مطلقی که صورت گرفت 300 میلیارد دلار از ثروت این ملت رو تبلیغ کردن، مردم رو وادار کردن بردن توی بیابون‌های دبی سرمایه گذاری کردن، همش از بین رفت. 800 میلیارد دلار فرار سرمایه از امارات بوده، امروز امارات محکومه و مجبوره مثل قطر و بحرین بره فرانسه رو بیاره اونجا پایگاه نظامی بزنه که پول بهش بده. اون موقع بیان بگیم اقتصاد کشور لب پرتگاست، کشور در منجلاب خداوکیلی، اینا توی آخرت پاسخ دادن هم داره ها. یعنی فقط این 2 روز دنیا و این 4 سال انتخابات و این حرفا نیست، همین جمله که آقا نه تنها کسایی که طرفداری میکنن آخرت خودشون رو به خاطر دنیای دیگران نسوزونن، بلکه خود دوستانم که تو صحنه میان یادشون بیاد علی علیه السلام چی گفت. لنگ کفششو گرفته بود بالا داشت میدوخ، گفتش که حکومت اندازه این برای من ارزش نداره مگر اینکه حقی رو قرار باشه ادا کنم. شما برای اینکه بیاد اون حق رو ادا کنید از الان دارید از راه باطل شروع کردید، همه چیزو زیر سوال میبرید. اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد اروپا پاشیده، لیبرالیسم اقتصادی دورش تمام شده، دارن بانک‌ها و کارخونه‌هاشون رو دولتی می‌کنن. این اون فاجعه است. آقای مهندس هاشمی یه لحظه ایشون یادداشت داده بودن که پیام جناب آقای دکتر احمدی نژاد رو و پیام تشکر و سپاسشون رو از شما به عنوان از دید من مظلوم‌ترین فرد تو این 4 تا کاندیدا خدمت شما تقدیم کنن، که چون عجله دارن این رو من خدمت شما عزیزان ابلاغ میکنم. صلوات خط کنید. نکته بعدی در مورد وضعیت ساختار این دولت‌ها، دولت‌های فرضی، مسئله مهمه داشتن مرز با دشمنه. امروز مرز با دشمن، هر کس، یه دانشجوی چند سال پیش از من پرسید چرا رهبری هر وقت سخنرانی میکنن اینقدر توی سخنرانی‌هاشون کلمه دشمن زیاده، یعنی مدام این قید رو میارن. گفتم شما اگر 200 سال دوره قاجار و دوره پهلوی رو 5 تا کتاب مطالعه کرده بودید، 5 تا، تمام چارچوب ذهنی و پارادایم ذهنی و نگاهتون میشد این که بدانید 200 سال دشمن بیگانه چه بلای سر این کشور آورد. و مهمترین رسالتی که برای خودتون فرض میکردید این بود که یک حصاری دور کشور ایجاد کنید از گزند دشمن و داخل کشور تلاش برای استعلا و تعالی جامعه. مرز داشتن با دشمنی که هرگاه دستش رسیده تکه‌ای از این کشور رو قطع کرده، این مرز داشتن مخدوش میشه گاهی اوقات در ذهن بعضی از ماها. و ویژگی دولت‌های فرضی آینده، این دولت فعلی دولتی است که قویاً به این مسئله، به مرز داشتن با دشمن معتقده. اگرم نامه‌ای میزنه از سر عزت، اتمام حجت میشه. مگه نامه‌ای که امام زد به گورباچوف جواب درستابی داشت؟ گوش نکردن شوروی پاشید. عزت شما باید بلند شی بره توی مرکز خانه دشمن بنشینی، دشمن تو خونه‌اش بلند شه بره بیرون. این مرز داشتن از دید بعضی دوستان مخدوشه. نکاتی از این دست که حجمش بسیار زیاده، نکاتی است که مورد توجه باید قرار بگیره. کار کردن در فضای سایبر ملاحظاتی داره دوستان. فضای سایبر توسط سازمانی کنترل میشه به نام NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، بزرگترین سازمان امنیتی آمریکا توی 18 تا سازمان امنیتیشه. توی فضای سایبر توی اینترنت یک فیلم‌هایی در مورد NSA هست، شبکه نووا ساخته. اون فیلم‌ها رو ببینید، پتانسیل این دستگاه رو ملاحظه کنید. شما میدونید که این اینترنت توسط پنتاگون ساخته شده، اول ایجاد شده این شبکه. موتورهای جستجو مثل گوگل و یاهو و قروزالک رو میشناسید. دامنه های تو حوزه های عمل هم مثل نمیدونم پرشن بلاگ و بلاکفا تو حوزه داخلی، اورکات و نمیدونم فیسبوک و اینا رو ببینید. اینها اطلاعات اصلی کسی که توی این فضا فعالیت میکنه نیست. بستر و میدانی که برای عمل و عملیات سایبر موضوعیت داره مربوط به NSA. NSA یک دستگاه اطلاعاتی است که تمام ایمیل های دنیا، مکالمات و پیام های تلفنی دنیا رو کنترل میکنه. تعداد بسیار زیادی ماهواره KH11 و KH12 در سراسر دنیا داره. تمام فیبرهای نوری که در کف اقیانوس ها و دریاها کشیده میشه همه رو کنترل میکنه. تمام مکالمات کنترل میشه. و اساساً وقتی شما در فضای دیجیتالی بحث میکنید، کاملاً دید و تیر دشمنید. کلید واژه‌ها و نکاتی دارن، بعضی نکات رو سرچ میکنن. یک اصطلاحی سازمان‌های امنیتی دارن به نام کنترل جمعیت. اینکه شما گواهی نامه دارید یک نکته کنترل جمعیته. آدرس تلفنتون، آدرس خونتون، صندوق پستی، شماره تلفنتون، مشخصات فردیتون، این اطلاعات کنترل جمعیته. اطلاعاتی که ثبت احوال هر کشور داره، کنترل جمعیت میکنن تو هر کشوری. این کنترل جمعیت، کنترل جمعیت ملیه. آمریکایی ها یک دستگاهی رو انداختن به نام NSA که این کارش کنترل جمعیت جهانیه. این سازمان تو هیچ کجا مشابه نداره. یعنی درسته اسرائیلی ها موساد دارن اندازه CIA، انگلیسی ها MI6 و MI5 رو دارن، MI5 MI6، آلمان ها BND رو دارن، سیناروسیو رو ایتالیایی ها دارن، جیا رو چینی ها دارن، میت رو ترکیه یا دارن. تمام این دستگاه که میدید، KGB اون روز شوروی که امروز تغییر نام داده توی روسیه امروز، تمام اینها سرویس های امنیتی این چنینی دارن. تنها کشوری که NSA داره و به همه کشورها اطلاعات رو منتقل میکنه، یعنی تمام کشورهای غربی متحده آمریکا اطلاعات پایشون از NSA میگیرن. ورودتون در فضای سایبر یعنی معرفی شما، کشف شما و لو رفتن شما. به خصوص در فضای فیسبوک و اورکات چیزی برای شما باقی نمیمونه. لذا شما همینطوری که در جامعه خودی میزان اطلاعاتی از شما موضوعیت داره، چند برابرش توسط سرویس امنیتی کشور مربوطه یعنی NSA کنترل میشید. لذا غیر از توانمندی ها و امکانات و اختیاراتی که فضای سایبر در اختیار شما میذاره، باید مراقب مخاطرات این فضا هم باشید. این فضا مخاطراتش بسیار بسیار گسترده است و اگر غفلت کنید، عمیقاً توسط اون سازوکاری که اون شبکه داره شما رو در واقع به مهاب میبره، اطلاعات شخصی شما رو دستبندی میکنن، فهرست میکنن، فرمت میکنن، مرتب نگهداری میکنن برای روز مبادا. ریسترین چیزایی که گاهی اوقات وقتی به خودتون هم بگن ممکنه تعجب کنید. حالات روحی روانی، مناسبات اخلاقی اجتماعی، ویژگی های فیزیکی، اون سوابق تاریخی روزگار مثلا گذشتتون توی نوجوانی و جوانی و بسیاری از مسائل خصوصیتون. وقتی گفته میشه ما دفاع از حریم خصوصی میکنیم، اتفاقا جایی که اصلا حریم خصوصی درش معنا پیدا نمیکنه در آینده جاییست به نام فیسبوک، جاییست به نام اورکات و حوزه‌ای که این تجمعات، تجمعات اجتماعیه. لذا دوستان وبلاگر، وبلاگیستا و وبلاگسیان ها باید غیر از بعد محتوایی کار خودشون، از نظر ابعاد فنی و ملاحظات خاصی که اونجا موضوعیت داره، اینها رو هم شناسایی و ارزیابی کنن تا مبادا خدای نخواسته در این روندی که پی گرفته شده دشمن بتونه در میان مدت و دراز مدت برای شخص شما مشکلاتی ایجاد کنه. ان شاء الله و سلام.